دیداز الهکمه شنبه 27/2/93 فصل 11.
در جلسه پیش بر رسوندیم و مطرح کردیم سه تا اشکال و جواب در خصوص این استدلال نخست مطرح شده. اشکال اول و جوابش رو گذروندیم. اشکال اول این بود که اگر تغییر و تجدد در اعراض رو به لحاظ این که فاعل مباشرش باید متغیر باشه، ما در نهایت باید به جوهر مرتبط بکنیم، اما این جوهر متجدد خودش چون عین ذات تجددی هست میتونه مرتبط با علل ثابت باشه، اگر بحث به این شکله اشکال دوم به این سبک تقریر میشه. چه اشکال داره ما همین روند رو در همون حوزه اعراض تمام بکنیم؟ یعنی بگیم که در اعراض وقتی حرکتی اتفاق میفته این تجدد و حرکت عین ذات خود او هستش و ارتباطی که جوهر ثابت، چون مستشکل میخواد بر اساس همون حرف حکمای پیش از صدرا حرف بزنه، ارتباطی که این جوهر ثابت با این عرض متجدد داره مثل ارتباطی باشه که شما بر اساس موانع خودتون میخواید بین جوهر متجدد و علت ثابت برقرار بکنید. چطور میگید علت ثابت جعل ذات متجدد میکنه نه اینکه متجدد رو متجدد کنه؟ خب همین حرف رو شما بین طبیعت ثابت، جوهر ثابت با اعراض متغیر بزنید، بگید این اعراض ذاتن تغییری هن، تغییر و حرکت این ذاتشونه، جوهر ثابت جعل ذوات اعراض میکنه نه اینکه اونها رو متجدد کنه. دقیقا همون نسبتی که شما میان جوهر متجدد و علل ثابت برقرار میکنید، ما میتوانیم بین همین جوهر ثابت و اعراض متغیر برقرار کنیم. ببینید بیان رو. و اورد علیه، ایراد وارد شده بر این جوابی رو که از اشکال اول داده شد. و اورد علیه انا نوجه استناد الاعراض المتجدده الی طبیعت به هذا الوجه به عینه، ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدده به طبیعت را، یعنی طبیعت جوهری ثابت بر اساس مبانی خودمون، ما متوجه میکنیم استناد اعراض متجدده به طبیعت را به همین وجه عیناً، یعنی عین ارتباطی که شما میان جوهر متجدد به ذات با علل ثابت برقرار میکنید، ما همین ارتباط رو بین اعراض و خود این جوهر ثابت برقرار میکنید. جوهر رو ثابت میدونید و ارتباط هیچ مشکلی نداره. من غیر حاجت الی جعل طبیعت متجدده، بدون اینکه هیچ نیازی داشته باشیم این طبیعت جوهری رو متجدد بدانیم. چطور؟ به خاطر اینکه فتجدد ذاتی للعرض المتجدد، تجدد بر اساس این توضیحات ذاتی عرض متجدد باشه و طبیعت جعلت العرض المتجدد ولم تجعل المتجدد متجددا، این طبیعت جوهر ثابت عرض متجدد بیافرینه نه اینکه متجدد رو متجدد کنه. متجدد رو متجدد کنه یعنی یک ذاتی درست نمیکنه که بعد بخواد تجدد بهش بده. منظور از این جمله اینه، جعل متجدد میکنه نه اینکه متجدد را متجدد کنه، نه اینکه ذاتی رو متجدد کنه، نه جعل ذات تجددی میکنه. دقیقا همون ارتباطی که شما بین جوهر متجدد با علل ثابت برقرار میکنید، ما بین همین جوهر که میخوایم ثابت در نظر بگیریم با اعراض متجدد برقرار میکنیم، پس مسئله حله. جوابی که بر اساس حکمت صدرایی بهش داده میشه این نکته هستش که ببینید اساسا اعراض دارای یک ذاتی نیستند تا متصف به حرکت بخوام بشن و بعد بخواید تجدد و تغییر رو عین ذاتشون بکنید. اعراض وقتی ما اونا رو بررسی و تحلیل میکنیم، اینا وجودهای فی نفسه لغیرن، خودشون وصف غیرند. ببینید لذاست که حتی خود شما حکمای مشا وقتی شما اعراض رو متحول و متغیر میبینید، نمیگید اعراض متغیر و متحول و متحرکن، میگید جسم متحرک است در کمش، جسم متحرک است در کیفش، نمیگید کیف متحرکه. چون وقتی این حرف رو میزنید یعنی کیف دارای یک ذاتیه که متصف به وضع و حرکت میشه. حالا مطابق این روند شما میخواید حرکت این ذاتشون بکنید تا مشکل ارتباط متغیر با ثابت رو برقرار کنید. اصلا عرض اینجوری نیستش، خود عرض وصف دیگرانه. و لذا عرض کردن در مبانی خودتون هم میگید جسم متحرک است در کمش، نمیگید کم متحرکه. این میدونید ریشش کجاست؟ ریشش این برمیگرده که اساسا اعراض چیزی غیر از اوصاف یک جسم نیستن. پس شما نمیتونید این روند رو در منطقه اعراض تمام شده بدونید، بعد بگید یک ذات تجددی داریم، اون وقت این جعل ذات تجددی، ذاتی وجود نداره. شما اگر میخواید برید دنبال یک ذاتی که میتواند متصف به یک وصفی بشه که حالا میخواییم وصف رو عین ذاتش بکنیم، ناچارید برید در منطقه جوهر. اینجا شما با یک شی برخورد میکنید، با یک ذات برخورد میکنید. اون وقت یه وقتی میگید این ذات متصف به حرکته و حرکت خارج از ذاته، ولی الان صدر متعلم میخواد بگی نه، تجدد و حرکت عین ذات اوست. عین ذات اوست رو تأکید کردم، این ذاتی با برهانشه، معقول ثانی این ذات تلقی میشه. ببینید بیان رو. و عجیب ان، از این اشکال اینجور جواب داده شد، به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی الجوهر. اصلا اعراض در همه ذات و وجودشون، یکم این رو با توضیح بدید، در همه ذات و وجودشون استناد به جوهر دارن، تابع جوهرن، وجودهای فی نفس لغیرن، اصلا ذات ندارن، چیزی نیستن که بخوایم تازه براشون اوصافی بیاریم. اینجوری نیستش تا بعد بخواد بگید این اوصاف مثلا معقول ثانیش میشه یه چیزایی هستن که نه، اصلا خودشون وصف غیرن، خودشون صفت دیگرانن. پس اگر این روند رو میخوای تمام شده بدونید، باید برید تو منطقه ذات. ذات کجاست؟ ما در اشیاء مادی ذات رو کجا میتونیم ملاحظه کنیم؟ در حیطه جواهر با ذوات روبرو هستیم. و عجیب ان به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی جوهر و تابعتون له. و لذا خود شما هم وقتی میخواید بحث حرکت رو مطرح بکنید، میگید جسم در کم حرکت میکنه، میگید جسم در کیف، نمیگید کیف متحرکه. ذاتی نداره که شما این حرف رو بخواید بزنید. شما ذاتی رو در نظر میگیرید که همون یک حقیقت قائم به خود باشه، اون رو لحاظ میکنید، میگید اون اوصاف رو داره. از جمله اوصافی که میشه برای این ذات شما حرکته، که حالا میخواییم حرکت رو ذاتیش هم بکنیم. و عجیبن به ان الاعراض مستندتون فی وجودها الی الجوهر و تابعتون له، فالذاتیت لابد ان تتم فی الجواهر. ممکنه یک ذاتی شما برای اعراض تلقی بکنید، ولی این ذات ذات لغیره است، اصلا در درونش دیدن دیگران نهفته شده، اصلا در درونش وابستگی به غیر نهفته شده. اگر اینجوریه مسئله ذاتیت در خود حوزه اعراض تمام نمیشه. شما دنبال یک ذات هستید که مستقیما علت خود این ذات رو بتواند در عالم ماده خلق بکند، باید سراغ جواهر برید. فذاتیت این لابد ان تتمم قشنگا، میشه یک جور ذاتیت برای اعراض درست کرد، بالاخره یه چیزیه، ماهیتی داره، وجودی داره، ولی این ذاتیت تمام نمیشه جز در جواهر. لابد ان تتمم فی الجواهر. خب تا اینجا که مطرح شد، اشکال سوم شکل میگیره، نه البته پیوسته به اشکال دوم. اشکال سوم اینه که شما مشکلتون چی بود جناب صدر متعلم، که از حرکت و تغییر اعراض پی به حرکت جوهر خواستید ببرید؟ مشکلتون چی بود؟ مشکلتون فاعل این تجددها بود دیگه، فاعل مباشر این تجددها چیه؟ شما از این طریق نقل زدید، گفتید فاعل مباشر این تجددها چیزی جز این جوهر نیست، و بر اساس تکمله‌ای که این ادامه فصل هفتم گفتید خود این جوهر هم باید متجدد باشه. آه، ما میتوانیم این تجددها و تغییرها را از راه دیگر توجیه کنیم، بدون اینکه استناد بدیم به تغییرها و تجددهای ذات جوهری. میتونیم جور دیگه توجیه بکنیم؟ اساسا این بحث به یک شکل به این نقطه برمیگرده که قبل از اینکه صدر متعلقین حرکت جوهری رو مطرح بکنه، پیشینیان این تجددها رو چجوری توجیه میکردن؟ بر چه اساسی توضیح میدادن؟ این بند در واقع پاسخ به این سوال هم هست. خب راه الان مستشکل میگه راه منحصر نیستش در توجیه این تجددها به حرکت جاری. ممکن جوری دیگه این تجددها و تغییرهای در منطقه اعراض رو توجیه بکنیم. چی جوری؟ سه تا مثال زده. یه مثال برای حرکت طبیعی، یک مثال برای حرکت قصری، یک مثال برای حرکت ارادی نفسانی. حرکت طبیعی و قصری چون ارادی نیستن، لذا در واقع دو شاخه میشه، یه مثال برای حرکت‌های غیر ارادی، یه مثال برای حرکت ارادی. حرکت غیر ارادی هم دو تا، طبیعی و قصری. حالا تک تک اینا رو تو توضیح بدیم. چرا شما یک سنگ رو وقتی میارید بالا نگر میدارید رهاش میکنید، درش ایجاد یک حرکت میشه، اونم چه نوع حرکتی؟ حرکت عینی، حرکت در مقوله عین، تا میرسه مثلا به نقطه ثبات خودش. بر اساس توضیحاتی که صدر متعلم میده، توجیه کننده این حرکت چیه؟ حرکت جوهریه، حرکت جوهری در بستر زمانه. حالا انشالله بیشتر یواش باشاش نخواهیم شد. خب اما بر اساس دیدگاه پیشینیان این حرکت چجوری توجیه میشد؟ این تغییر در عین بدون اینکه جوهر هیچ تغییری بکنه چجوری توجیه میشده؟ اینجوری توضیح میدادن، میگفتن طبیعت سنگ به اضافه جایگاه و موقعیت قرار گرفتنش ایجاد حرکت میکنه. طبیعت سنگ چیه؟ طبیعت سنگ این استش که میخواد فرض کنید متصل به کلش باشه. اصلا سنگ ها میخوان متصل به کل باشه، نه بر اساس نظر جاذبه، نه میتونید از اون برم توضیح بدید، رو مهم نیست. در اصل طبیعت سنگ این استش که بعد از طبیعت سنگ اینه که در نقطه مرکزی قرار بگیره، چنانچه طبیعت آب اینه که بعد از او باشه، طبیعت هوا اینه که بعد از او باشه، طبیعت حرارت و آتش اینه که بعد از او باشه. لایه های چهارگانه عناصری که در طبیعت قدیم مورد توجه و بحث بوده. حالا این سنگ، اگر سنگ در موقعیت کلش باشه، یعنی در مرکز باشه، خب حرکت ایجاد نمیشه. ولی اگه این سنگ از موقعیت کل جدا شده باشه، یعنی در یک فرض یک متری زمین رو نگه دارید، این طبیعت به اضافه موقعیتش نسبت به پیرامون به کلش موجب حرکت میشه. خب موجب حرکت شد، مقطع بعدی چی؟ مقاطعی که به نحو بالقوه ازش، مقطع بعدی چی؟ مقطع بعدی همینه، طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش، طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش، طبیعت به اضافه موقعیتش به کلش. این وضعیت ایجاد حرکت میکنه، این تغییر چرا میگی؟ خب اگه یک نقطه حرکت اتفاق افتاد چرا نقطه بعدی؟ میگیم بازم در واقع طبیعت درسته یه خورده پایین‌تر اومده، موقعیتش عوض شده، ولی بازم موقعیتش پیوستنه به کل نیسته، یعنی در پیوستگی با کلش نیست. طبیعت به اضافه این موقعیت ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت میکنه تا برسه به کلش. این یک مثال از حرکت طبیعی. اما مثال از حرکت قصری بزنیم. در مثال از حرکت قصری، یعنی تو این دو مثالی که اینا زدن، عدم تحول جوهر و اینکه ایجاد حرکت و تغییر رو شرایط پیرامونی بکنن راحت تر جا میافته. منتها یک مشکلی که الان اینا داره اینه که مثلا به طرف کیف نرفته. تو فضای کیف این که ما مثلا فرض کنیم، گرچه توجیه کردن دو میشود کرد، ولی یه مقداری سخت‌تر از حرکت عینی. در حرکت عینی حرکت جوهری خیلی مخفیه، توجه کردی؟ ولی در حرکت کیفی و اینها یه مقدار واضح‌تره. در هر صورت این یک مثال. مثال دوم در حرکت قصری، یک سنگی رو ما میگیریم به طرف بالا پرتاب میکنن، یه حرکت ایجاد شده. این حرکت که تجددهای پشت سر هم هستش، این تجددها رو چی ایجاد میکنه؟ قدیمتر میگفتن این تجددها را طبیعت ثانویه به اضافه چندین عامل بیرونی، استحکاک‌ها، موانع بیرونی و همانند اینها، کشش اون کلی که اونجا وجود داره، همه اینها باعث میشه که این حرکت رو ایجاد میکنه تا یه جایی برسه برآیند نیروهایی که درش هستش در نهایت مثلا به صفر میرسه و در نهایت باز برمیگرده که اونجا حرکت طبیعی میشه. الان ما وقتی این سنگ رو پرتاب میکنیم یک طبیعت ثانویه داره ایجاد میشه. این طبیعت ثانویه به اضافه تأثیراتی که طبیعت اولیه میذاره، به اضافه موانع بیرونی، مجموعاً مقاطع متعدد این حرکت رو سامان میده. مقاطع مختلف این حرکت زیر سر چی؟ نه تجدد در جوهر، نه تحول جوهری، نه، اینا خود طبیعت به اضافه تحول ها و تغییرهای بیرونی، مثلا موانع بیرونی هی تغییر پیدا میکنه، مثلا قدرتش بیشتر میشه، تسلط طبیعت اولیه بیشتر میشه، براینده اینها این مقاطع متعدد حرکت رو ایجاب میکنه، نه تغییر و تحول در جوهر یک شی. این رجوع به حرکت رسری. مثال بزنیم از حرکت ارادی، مثلا حرکت ارادی نفسانی که ما خودمون داریم. فرض کنید که ما میخواییم که درس بخونیم، مثلا برفرض مثال الان درسی بوده جزئی‌تر میکنیم، مثلا میخواییم درس نهایی بخونیم در فلان کلاس در فلان جا. تا همین کافی نیست، این تجددها رو کی ایجاد میکنه؟ این همه تجددها و تغییرها اینا رو کی ایجاد میکنه؟ تا تبدیل نشه به اراده های جزئیه، یعنی اراده های جزئیه پشت سرش قرار میگیره، بحث حرکت جوهری نیست، بحث تحول و تغییر جوهری نیست. یه اراده کلی داریم، این اراده کلی بعد ریز میشه، اراده های جزئی میشه. این اراده جزئی چون فقط اراده کلی باشه، شما همون گام اول که از دم در اومدید بیرون بعد همونجا وایسید، ولی این کار نمی‌کنید. میگه خب بعد گام بعدی بردارم اون هدف، من میگه یه اراده دیگه برم تاکسی سوار بشم یا موتور سوار بشم یا هر لحظه به لحظه میاد اینجا باید پارک کنم بیام طرف در، تیکه به تیکه. این تجددها رو چه سامان میده؟ تجدد اراده های جزئیه این حرکت رو سامان میده. این حرکت از منزل تا فرض کنید کلاس رو کی سامان داد؟ تغییر این اراده های جزئیه. بحث حرکت جوهریه نیستش، بحث تحول در یک ذات و جوهر و امثال اینها نیستش. پس بنابراین تمام تجددهایی رو که شما بحثش اگه دقت کرده باشی، ایشون بیشتر رفتی رو حرکت چی؟ عینی. هست مثال رو همینه. اگه این تجددها رو توجه بکنید، سامان دهنده این تجددها، اولا ما واقعا یک مقدار دقت کنیم تغییر جوهر، نه جوهر چه تغییری کرده؟ اولا این، و ثانیا ما یک نظریه بدیلی در کنارش داریم. حالا شما میگید جوهر، ما میتونیم یه جور دیگه توجیه بکنیم. اگه جور دیگر توجیه پذیر باشه، از کجا ضرورتا حرف شما درسته؟ اذا جهل احتمال بطل استدلال. ببینید بیان رو. و اورد علیه ایضا، ایراد وارد شده بر این نظریه مجددا، یه اشکال دیگه، ان القوم صححوا ارتباط هذه الاعراض المتجدده الى المبدا الثابت من طبيعه و غيرها بنحو اخر. حکمای پیش از صدر المتعلین تصحیح کردن ارتباط این اعراض متجدده را به مبدا ثابت، یعنی جوهر متحول نیست. مبدا ثابت منظور مبدا ثابت همین جوهر ثابته، جوهر جسم متحول نیست، مبدأ ثابت. چجوری اعراض متجدده را ارتباطش رو با این مبدأ ثابت توجیه کرد؟ حالا این مبدأ ثابت من طبیعت و غیرها، این و غیرها رو عطف بر این طبیعت بگیرید ها، یعنی این مبدأ، این من بیان همین مبدأ ثابت. مبدأ ثابت میخواد طبیعت باشه یا غیر طبیعت، غیر این طبیعت. فرض کنید میخواد قبول و مفارقات بگیرید، در هر صورت ما این اعراض متجدده رو به مبدأ ثابت غیر از اون بیانی که شما دارید توجیه میکنیم، این تغییر و حرکت در این اعراض را به نحو آخر بگونه دیگر، غیر از این استش که ما اون طبیعت رو متجدد بدونیم، غیر از این استش که ما اون فاعل غریب رو متجدد بدونیم. من طبیعت و غیرها، یک سره بگید فاعل غریب، فاعل غریب هر چی میخواد باشه، فاعل غریب هر چی میخواد باشه، ما ارتباط اعراض متجدد به این مبدأ ثابت رو به نحوی دیگر توضیح میدیم، نه اون نحوی که شما صدر متعلین تبیین میکنید. اون چیه؟ نحوی دیگر چیه؟ و هو ان التغیر لاحق لها من خارج. تغیر به این اعراض متجدده لحوق پیدا میکنه از ناحیه عوامل بیرونی، در توضیح عرض کردم، یعنی فقط ثابت بگیرید جوهر را، منظور عوامل بیرونی مواظب باشیم، نمیخواد بگه این طبیعت هیچ نقشی اصلا نداره، فقط میخوام این رو ثابتش نگردیم، به تجدد این طبیعت نزنیم. خارج از این تغییر و تجدد ذاتی ما توجیه میکنیم مسئله را، منظور خارج اینجوری بگیرید که حتی خود اون طبیعت هم شامل بشه، و الا طبیعت تاثیر جدی داره، ولی نه تجدد طبیعت. یعنی طبیعت به اضافه تحولات بیرونی موجب این تجددها و تغییرها در منطقه اعراض میشه. واوه ان تغییر لاحق لها من خارجن، لاحق این در واقع اعراض میشه از ناحیه خارج. واوه ان تغییر لاحق لها، میتونید لها رو به اعراض بزنید، میتونید لها رو به اون مبدأ ثابت هم بزنید ها، اینم خوبه. یعنی همین طبیعت و غیر طبیعت، تغییر لاحق به این طبیعت میشه، نه به لحاظ این که تو جوهر و ذاتش باشه. ان تغییر لاحق لها، یعنی همون تغییری که در نقطه اعراضه، من خارج از ناحیه بیرون. مثل چی؟ کتجدد مراتب غرب و بعد من الغایت المطلوبه فی الحرکات طبیعیه. حرکات طبیعیه که گفته مثل این که سنگ به طرف مرکز میره، مثل این که آب از زیر زمین میاد بالا، این حرکت طبیعیه، مثل این که هوای در درون آب به طرف بالا میاد، مثل این که آتش و دود به طرف بالا میره، اینا رو میگن حرکات طبیعیه. خب حرکات طبیعیه غایتی داره. خب مراتب قرب و بعد این شی که داره حرکت طبیعی میکنه نسبت به اون غایت مطلوبه موجب مراحل متعدد حرکت عینی این سنگ یا هوا یا آتش یا هر چیز دیگه میشه. الان این سنگ داره حرکت طبیعی عینی میکنه از این نقطه بالا به طرف پایین، این مقاطعش چی درست میکنه در حالی که ذات متحول و متغیر نیست؟ میگیم جایگاش نسبت به اون کل این کار رو انجام میده، لذا وقتی میاد در این کل مینشینه دیگه حرکت نداره. پس اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه، اینجا بودن موجب حرکت میشه. پس بنابراین این طبیعت به اضافه جایگاش نسبت به این غایت مطلوبه ایجاد این تجددها و این مقاطع متعدد حرکت میکنه، یعنی ایجاد حرکت میکنه، ایجاد حرکت عینی میکنه. و کتجدد احوال اخرى فی الحرکات الغصریه التي علی خلاف الطبیعه، این مثال حرکت غصریه، مثل تجدد احوال دیگر، نه اون مراتب قرب و بعد نسبت به غایت مطلوبه، نه، مثل تجدد احوال دیگر در حرکات غصری که برخلاف طبیعته. اون احوال دیگر چیه؟ طبیعت ثانویه به اضافه مجموعه شرایط و موانع، تمام اینها موجب مقاطع متعدد حرکت قصری میکنه. شما سنگ به طرف بالا فرض میکنید، چرا این رفته بالا، یه خورده بالاتر، یه خورده بالاتر، چرا این هی ادامه داره این بحث؟ چرا؟ به خاطر مجموع عوامل بیرون از ذات جوهر. بله ذات جوهر هم داخلی که این بالاخره طبیعت ثانویه رو پذیرفته، طبیعت اولیه داره، ولی نه تجدد و تغییر در این ذات، نه. پس این مثال برای حرکت‌های قصری. و اما حرکت ارادی، و تجدد ارادات جزئیه منبعثه من النفس فی کل حد من حدود الحرکات النفسانیه التي مبدأها النفس، مثل تجدد پشت سر هم پیوسته شما اراده های جزئی دارید، که تجدد ارادات جزئیه، اینا حتی به نوع التفاتی هم انسان التفات نداره، التفات کلی داره، ولی دقیقا همه تقسیم میشه برای این اراده های جزئیه. مثل تجدد اراده های جزئیهی که منبعث از نفس، این اراده های جزئیه منبعث از نفس، فی کل حد من حدود الحرکات نفسانیه، در هر مقطعی از مقاطع این حرکات، این حرکات نفسانیه، مثلا میخواد بیاد درس، مثلا این حرکت عینی که مرتبط با نفس استش میخواد انجام بده، من حدود الحرکات نفسانیه التی مبدأ این حرکات نفسه، مبدأش نفسه، نفسش تغییر نکرده که، نفس ثابت لایتغیره، اراده های متجدد مقاطع متعدد این حرکت رو ساماندهی میکنه. و اجیبن، یه جواب الان صدر متعلین در همون جلد سوم اسفار صفحه 63 و 64 اینها میده، اما جوابی رو که در اینجا مطرح شده، جواب اینه که صدرا و صدرایان بر میگردن میگن بالاخره شما یک سری از تجددها رو به یک سری از تجددهای دیگر زدید. سوال میکنن اون تجددهای دیگر اونها تجدد جوهریه یا اونها تجددهای عرضی هن؟ اگه بگید تجددهای عرضیه، خب اون تجددها رو چی سامان میده؟ اگر شما این سلسله تجددها را به تجدد ذاتی که در ارتباط با جوهر فقط قابل معنا کردن بر اساس اشکال و جواب دوم، اگر این کار رو نکنید، چجوری این تجددهای عرضی خارج از ذوات اشیا رو میتونید سامان بدید تا بر اساس او تجددهای ظاهری اشیای دیگر رو بتونید سامان بدید؟ یعنی تا شما، ولی این دقت کنید، این فل جمله حرکت جوهری رو اثبات میکنه، تا شما تغییرها و تجددها را زیر سر تغییر جوهری ندونید، نمیتونید این تغییرها و تجددها را هی پشت سر هم به اعراض 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 سامان بدید. بالاخره کجا میخواید قطع بشه؟ در نهایت که باید به یک چیزی برسی که تجددش ذاتی خودش باشه و اون چیزی جز جوهر نمیتونه باشه. ببینید بیان رو؟ در نفسم همینه. بالاخره باید این تجددهایی که شما پیدا میکنید برگرده به یک تغییر در منطقه ذات. حالا گفتیم که جمله دیگه الان جواب صدر علامه این نیست، میگه این تجددهای تجددهای عرضی رو به اون تجددهای عرضی نسبت دادید، اون تجددهای عرضی رو به اون به چی نسبت داد؟ به اراده های متجدد، اونا هم اعراضه. توجه کردید؟ الان ما کار نداریم این اراده های متجدد زیر سر نفسه، میگیم نفسه و نفس رو تغییر میکنه قطعا. توجه اون بحث رو ولش کنید، الان ما میخوایم اینو بگیم بابا شما یک سری از تغییر در اعراض رو گفتی زیر سر یک سری تغییرهای عرضی دیگره. خب اون تغییر عرضی رو چیکار میکنید؟ اون تغییر عرضی میخوای بگید زیر سر تغییر عرضی دیگه است، میخوای بگید زیر سر تغییر عرضی نمیدونم دور که نمیتونید پیش برید که. آره دیگه، به خاطر تغییر عرضی موقعیتش نسبت به وضعش بود دیگه، وضعش نسبت به کل بود. این رو اون تغییرات در سنگ رو مترتب کردیم بر تغییراتی که نسبتش با کل داره، درسته؟ میگه خب تغییرات این کل نسبت وضع چرا تغییر میکنه؟ این حرکت عینی رو متوقف برگردید و تغییر وضعی. خب وضعی رو چیکار میکنید؟ بالاخره باید یه کاری بکنید دیگه.
تغییر وضعش رو مترتب میکنه، اصول وضعش رو
به اصول وضع جدید، به اصول وضع جدید، به اصول وضع جدید دیگه. نه ثابت نیستش که، اگه ثابت باشه که نباید حرکت ایجاد بشه، که تغییر ایجاد بشه که.
شما این
سنگ رو میاد اینجا. اینجا بودن موجب حرکته. اینجا بودن چی؟ اینا موجب حرکته. اینجا یعنی اینجا بودن موجب حرکت به کجاست؟ به اینجا. اینجا بودن موجب حرکت به کجاست؟ اینجا. تغییر کرده، وضعها تغییر میکنه. نه، تغییر وضعها موجب تغییر مراتب بعدیه. یعنی حرکت در مقطع بعدی چی ایجاد میکنه؟ اینجا بودن. حتی در مقطع بعدی چی ایجاد؟ اینجا بودن. دقت کنید، یعنی تحول در وضعها موجب تحول حرکت خواهد شد. خب بر فرض بذارید شما حرکت عینی رو به حرکت وضعی زدید، حرکت وضعی میخواد چیکار بکنید؟ بالاخره باید به یک جوهر برگردونید. الان علامه کار نداره جوهر متغیر و متحول چیه، نفس غیر نفس اینا اصلا کار نداره. میگه آها شما یک سری از تغییرهای عرضی رو زیر سر یک سری تغییرهای عرضی دیگر دونستید، حرکت عینی رو زیر سر حرکت وضعی دونستید، تغییر وضعی دونستید. تغییر وضعی میخواد چیکار کنید؟ فرض کنید بر ما مبهم باشه، میگیم زیر سر یک تغییرهای فرض کنید خارج از ذات جوهر هست، اونم بالاخره چیکار میخواد بکنید؟ یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل منتهی میشه. چاره ای نداری جز اینکه در نهایت به جوهر متجدد مرتبط و منتسب بکنید. ببین بیان رو. و عجیب ان به انا ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده. این احوال برمیگرده به حرکت طبیعی و حرکت قصری. در حرکت طبیعی و حرکت قصری هر مقطعی از حرکت رو چی ایجاب میکنه؟ ویژگی و خصوصیت وضعی که مثلا این سنگ داشته در حرکت طبیعی. خب این مقطع ایجاد کرد، مقطع بعدی چی؟ وضع جدید، وضع جدید، وضع جدید، وضع جدید تا پایین. تو حرکت قصری نگاه کنید، عوامل جدید، اون عوامل در هم فرو میرزه، عوامل جدید، عوامل جدید، عوامل جدید، عوامل جدید. یعنی شما حرکت قصری رو برگردین به تحول در عوامل پیرامونی. خب عوامل پیرامونی چرا تغییر میکنه؟ این تجددها زیر سر چیه؟ اگر بر نگردونید فل جمله، نمیگیم بل جمله کدوم ذات متغیر است کار نداریم، بالاخره باید به حرکت جوهری منتهی بشود، نمیتونی غیر از این توجیه کنید. مثلا در اراده های متجدد، اراده خب شما حرکت عینی انسان رو زدید به اراده های متجدد، اراده های متجدد رو به چی میزنید؟ یعنی این تغییر تدریجی اراده ها رو به چی میخواید مرتبط بکنید؟ یا به همین نفس مرتبط بکنید، یا میخواید به چیز دیگه مرتبط بکنید دیگه، عوامل دیگه، مثلا یه انگیزه های دیگه، چیز خارج از ذات رو در نظر بگیرید. بالاخره کجا؟ یعنی خوب بود که این تتمه رو علامه یه ذره گفته، منظورش همینه. بالاخره منتهی به حرکت ذاتی میشه اگر نشه یا به دور و یا به تسلسل منجر خواهد شد. ببینید و عجیب ان بنا ننقل الکلام الی هذه الاحوال و الارادات المتجدده من عین تجدده. این احوال و اراده های متجدد از کجا درست شدن؟ فانها لا محاله تنتهی فی الحرکات الطبیعیه. چرا میگی لا محاله؟ چون که اگر اینو نگیم یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل. اینا رو اینا درست کرده، اینا رو اینا درست کرده، اینا رو اینا درست کرده، خب کجا میخوای بری؟ بالاخره شما باید به جای برسید که تجدد عین ذاتش باشه. این نگاه کنید، بالاخره باید به جای برسید که تجدد. و چی میتونه تجدد عین ذات بشه؟ نه عراض اون بحث قبلی، حتما با جوهر باشه. فانها لا محاله تنتهی فی الحرکات الطبیعیه الی الطبیعیه، در حرکات طبیعی قطعا بالاخره به طبیعت و جوهر باید منتهی بشه. و کذا فی الغصریه، همچنین در غصریه هم به طبیعت باید منتهی بشه. فان الغصر ینتهی الی الطبیعیه، بالاخره طبیعت اشیاء هستش که مجموعه این حرکات. این نکته جالب است، حرکات غصریه در نهایت به حرکات طبیعی برمیگرده. یعنی این طبیعت بالاخره این حرکات غصری رو ایجاب میکنه. یعنی غصر نسبیه، در یک نسبتی طبیعیه، در یک نسبتی قصریه. و کذافه نفسانیه، و همچنین در نفسانیه بالاخره باید برگرده مثلا به یک طبیعتی. فا ان الفاعل المباشر للتحریک فیها ایزن الطبیعه، منتون اینجا یه طبیعت همون نفسه، یا بخواه به چیز دیگه بزنید بالاخره باید به طبیعت برگرده. طبیعت منظور این صور جوهری. فإن الفاعل المباشر للتحریک ها، فاعل مباشر تحریک در حرکات نفسانی هم قطعا طبیعت استش، کما سیجی و بحثایی که بعدا خواهد آمد. پس بنابراین زمینه کنید با چیزهای دیگری که عرض کردم، این تکمیل رو بیارید تو فضا روشن بشه. شما میخواید این تجددهای خارج از ذات رو در نهایت تکلیفش روشن کنید، چیکار میخواید بکنید؟ چاره‌ای ندارید که قطعا بگید یه جا لااقل در منطقه ذات جوهری تجدد هسته، خصوصا با زمینه کردن به اشکال و جواب دومی.
چون مثلا سنگ
جوهر
نما کردی بعد یه جور ساکن میشه، اگه ذات
متجدد
بشه
نه ساکن بشه. نه حالا عرض کنیم که جلوتر رفتیم حرکت عینی و با حرکت جوهری تناسبش چجوریه داشته باشید، همین سوالتون داشته باشید به جلو.
نه جواب دوم
نه دیگه، تو فلسفه عرض در عرض رو قبول نمیکنن. اگر هم باشه اونایی که قبول هم میکنن، ولی میگن اون ذات نیست، یعنی بازم به واسطه اون ذات هستش که شده این پشت اون یکی دیگر. حالا میخوام اینو بگم، یعنی اگرم اوصافش تلقی شده، بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن، قبول دارن رو مواظب باشیم. اگرم مثلا کیفیات مختص به کمیات، اگه این بحثا رو گفتیم مواظب باشید ذات درست نمیکنه. یعنی در نهایت چی قوامه؟ همون جوهر قوامه همه ایناست. درسته ممکنه یه تراتیبی بینشون باشه، جوهر در جوهر رو بعضی قبول ندارن، عرض در عرض رو بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن، ولی بلاز بحث ما تأثیر نداره. بالاخره ذاتی که بتونه پشت همه اینا باشه جوهره. و یمکن ان یستدل علی الحرکت فی الجوهر بمتقدم. تو اینجا یک استدلال گذاشت، یه استدلال دیگه مطرح شده، یه توجه بکنید. ای کاش که یا مطرح نمی‌کردن، یا مطرح می‌کردن به این مقدار تفصیلش می‌دادن. در نهایت اومده خیلی مختصر، توجه کردید؟ به این موجب برخی از اشکالاتی هم گاهی اوقات شده. من اصل استدلال رو بگم، مطرح بکنید، بعد یه توضیحات رو عرض میکنم. استدلال دوم در حرکت جوهری اینه که اعراض مطابق بیانات حکمت صدرایی جزء مراتب وجود جوهره، جزء مراتب وجود جوهره. خب اگر اینجوری باشه، یعنی اعراض جزء مراتب وجود جوهر باشه، طبیعتاً میشود تصور کرد تغییر و تحول در یک مرتبه از یک شی بدون تحول و تغییر در یک مرتبه دیگر شی. اگر یک شی چند مرتبه ایتش، میشود این مراتب رو مستقل از هم دیگر لحاظ کرد، یک مرتبه ثابت یک مرتبه متغیر، این قابل تصویره؟ اگر ما میبینیم اعراض از مراتب وجود جوهره، یک دو، و اگر میبینیم که در اعراض تغییر و تحول رخ میده، قطعا باید به این نتیجه برسیم که در این وجود تغییر و تحول اتفاق افتاده تا در برخی از مراتبش تغییر و تحول اتفاق افتاده. ببینید بیان علامه رو تا یه مقدار توضیح بدم، یکی من توضیح میدم. و یمکن ان یستدل علی الحرکته، و ممکنه که یک شخصی بیاد استدلال بکنه بر حرکت بر جو در جوهر به ما تقدم، به اون چیزی که قبلا گذشت آدرسی زیل داده شده و مرحل قبل ممکنه آدرس هم داده شده خیلی دقیق نباشه. و یمکن ان یستدل علی الحرکت فی الجوهر به ما تقدم ان وجود الارض من مراتب وجود الجوهر، وجود عرض از مراتب وجود جوهره. چرا؟ منحیث و کون وجودهی فی نفسهی این وجودهی للجوهر، چون وجود فی نفسش این وجود لغیرش هست، وجود فی نفسه لغیره است. این وجود فی نفسش اینن همونیست که در ارتباط با جوهر قرار داره، از این جهت که وجود فی نفسش این وجود لغیره یعنی للجوهر هستش. پس بنابراین اگر اعراض جزو مراتب جوهره، میشه تغییر اعراض بدون تغییر در جوهر اتفاق بیفته؟ فتغیره و تجدده تغییر للجوهر و تجدد له، تغییر عرض و تجدد عرض، تغییر جوهر و تجدد عرض به حساب میاد. خب این استدلال مطرح شده. ببینید فرق این استدلال با استدلال قبلی چیه؟ استدلال قبلی ما چی بود؟ استناد فاعلی، در واقع ما اعراض رو میدیم به جوهر، یعنی میگیم جوهر علت فاعلی هستش. اونها چی هستن؟ اونها هم معلول ها و فعل هاش هستن. فرق این بحث با اون بحث قبلی چیه؟ اگر بگیم وقتی ما میگیم اعراض جزو مراتب وجود جوهر هستش، چیزی غیر از نظام علی و معلولی لحاظ نکرده باشیم، پس بنابراین تو این فضا تفاوت اون استدلال و این استدلال رو باید اینجوری توضیح بدیم. خوب دقت کنید، یه وقتی میگیم اعراض از مراتب وجود جوهره، یعنی اینکه این اعراض معلول جوهر هستش، درسته؟ منظور ما اینه. خب وقت تفاوت این استدلال به استدلال قبلی چیه؟ تفاوت این خواهد بود که ما در استدلال قبلی محور استدلال روی مسئله علیت و نوع رابطه علت با معلول قرار گرفته، که اگر معلول متجدده علتش نمیتونه متجدد نباشه. تو اون فضا بحث رو پیش بردیم، اما محور استدلال در اینجا با این که بستر کار یکیه، این نیستش که ارتباط علت و معلول چیه. اینجا میخوام بگیم یک شیء ذو مراتب چگونه میتواند برخی از مراتب متحول باشه، برخی از مراتب متحول نباشه. این چجوری قابل توضیحه؟ ببینید محور جریان استدلال تغییر خواهد کرد. حالا آیا این بیان رو مثلا اقنایی میدونیم؟ چه نکته فلسفی پشت سرش هست؟ اینا جای دقت تأمل داره. ولی اگر مراد از این که میگیم اعراض از مراتب جوهره چیزی غیر از این که معلول جوهر باشه نباشه، پس فرقش با استدلال قبلی چیه؟ اونجا رو محور علیت و نحوه ارتباط علت با معلول حرف زده، ولی اینجا در این که این جزء مراتبش هست و یک وجود چند مرتبه ای ما داریم و این رو با چجوری لحاظ کرد در بحث ما. اما اگر مراد از این که اعراض از مراتب جوهره این باشه که اساساً بر اساس دیدگاه‌های بسیار دقیق، یعنی دیدگاه‌های بسیار دقیق، اینا که میگم ممکنه بگم مثلا داریم فرض تبلیغات میشه اینا، نه این اصلا اینا رو کار نداریم، بر اساس دیدگاه نهایی ملا صدرا یا نزدیک به نهایی ملا صدرا، معالیل وجود مستقل دیگری غیر از وجود علت ندارند، فی غیره هستند، این در دیگرانند. اگر این حرف رو بزنیم، یعنی بگیم مراد از این که ایشون گفته اعراض از مراتب وجود جوهره این نکته هستش، خب تفاوتش با استدلال قبلی کاملا واضحه، چون استدلال قبلی بر اساس نظام‌های متعارف قابل شکل‌گیریه، علت داریم، معلول داریم، بر اساس هر جور تحلیلی که شما از علت و معلول می‌کنید، علت مباشر تجدد باید متجدد باشه، اون استدلال قبلی. ولی این استدلال کنه به دقت‌هایی که صدر و متعلم راجع به علت و معلول مطرح کرده داره پیاده میشه، که مثلا اگر جوهر و ارتباطش رو با اعراض نگاه کنید، اعراض وجودهای جداگانه‌ای از جوهر ندارن، فانی در جوهر هستن. اگر فانی در جوهر هستن، اصلا تحول اونها یعنی تحول جوهر. اگر این حرف رو بزنیم، طبیعتاً خب استدلال تفاوتش هم باز روشن خواهد بود. از این بحث که بگذریم، میرسیم به فروعات این فصل، میرسیم به فروعات این فصل. در اینجا تقریبا سه تا فرع مطرح شده. شما یه سوال کردید، تازه اینجوری
باشه، ما طبق جواب قبلی بحث رو علیت بله عرب چه معلوله، اما مراتب نمیشه دیگه، معلول که جز مرتبه عدت نیستش که.
نه، بر اساس نگاهی که صدر و متعلیم داره میشه حقیقت و رقیقت، یعنی یک واقعیت متنزل. نه جواب قضیه علت و معلول اصلا کار نداریم، به فضای صدرایی تشکیکی و نمیدونم تنزلی نظر کار نداریم. اونجا تو استدلال قبلی میبریم کجا علت و معلول و ارتباطاشون. اما اینجا صدر و متعلیم یه علت و معلول، ولی ارتباطشون چی میدونه؟ ارتباطشون رو حقیقت برتر و حقیقت نازل میدونه، یعنی ارتباطشون رو حقیقت و رقیقت میدونه. این رو من الان سروسته میگم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه نوع ارتباط حقیقت و رقیقت تو دستگاه صدرایی هم دو سه مرحله تحول خورده، توجه کردید؟ ولی بر اساس همون نازلترین حرفی که ایشون میزنه که اساسا معلول چیه؟ نازله علته. اعراض چیه؟ نازله جوهره. خب اگر تغییر در جوهر نباشه، تغییر در اعراض چه معنی میتونه داشته باشه؟ توجه کردید؟ پس بنابراین بر اساس اینکه اینا جزء مراتب خود او هستش، یک واحد چند مرتبه ایه، چند تا تحلیل میشه ازش در آورده. بر اساس این نکته، نه بر اساس ارتباط علت و معلول. ارتباط علت و معلول حتی شما دستگاه مشروعی هم داشته باشید اون بحثا پیاده میشه، اما اینجا دقت ها افزوده شده. خب ساعت هم تمام شده و ما هم که یک دقیقه نمیتونیم از اون ور جلوتر بریم، پس میگیم و السلام علیکم و رحمت الله.
خب واحد چند معنی معنی نداره به سوال کجا
غیره میدونه و دفتر علت میدونه، اون وقت این بحثا باید چجوری سامان پیدا بکنه. یک مشکل خیلی جدی در طرح صدر و متعلقین هست،
اشکال
جدی هست یه حل و فصل بکنه ها، ولی مشکل جدیه. من ندیدم جایی مثلا بهش بپردازن.
اما اشکال دوم که میگفت جوهر باید، چون عرض جوهر معنا داره، همین راجع جوهر هم دقیقه هست،
نکته هایی هست. آره نکته هایی هست. اما خوبه که به اونو نفردی بریم. اشکال جدی، این اشکال جدی
تو ماهیت جنسی هیچ به هیچ وقت میشه تبیلتر
نه دیگه، اصلا ماهیت نشد نداره بکشون نمیشه بیشه به عوامل خارج از ذاتش باید تفاوت داره. نه اون پس
این ماه به اشتراک با ماه به امسان مزدره
و تشکیل نداره.
حالا مده روح چطور که ما بکنم که ایجا تو سال
چه تو سال
چی که رسن سال
چی که رسن سال چی
عرض من یه ساعت ده کلمه داره ولی خیلی سوال بزرگ.
مگرنه این من که عرض خودش الان مثلا
شما سوالتون کرد
کلا انگلیس خود دیگه
شد چون که سوال ایشون رو تحقیم کرد،
سوال ایشون رو تحقیم کرد. ما
نه اطمیه که معلومه که ذاتن متحرکی شد
سیگور بگذارم برات سابه عرض
جوهری
سابه
بگذارم نه اینکه ذاتی که تو
پایین آویزون هستش کلا به اون بالایی وابسته. این بالایی به این ذات متجدد اشراف، این ذات متجدد در همه مراحل به وجودن قائم به اوه. پس شما این مقطع چی وابسته به ایست، این مقطع چی وابسته به اون، مقطع چی وابسته به اون، مقطع چی وابسته به اون.
پس ما میتونیم بریم که این مسیر کمالش هم علتش خودشه هم علتش
میتونیم بگیم داره.
اگه اینطور بگیم علت چطوری متغیر نیست به معلول
متغیر، همین به خاطر همین نکته دیگه، چون ذات متجدد پدید آورده.
من میگم که ذات متجدد
تکامل بیاد تجدد که نیست، همون تجدده. درسته؟ اگر شما یک ذاتی آفریدید که مثلا مثال درسته، یک ذاتی آفریدید که خودش میتونه انواع کارها رو انجام بده، توجه کنید ما این مثال یه ارتباطی ما هم کردیم خب درسته ارتباطی ما مثلا فرض کنید که شما این چیز رباتی که درست کردید با بطری مثلا کار نمی کنه همیشه باید به یه سیم وصل بشه به یه برق درسته این برق باید به برق برسونه درسته ولی این درست کار رو خودش انجام میده همه این کارا رو میتونید به اونم نسبت بدید توجه کردید در حالی که مقاطع متعدد داره
این برق نمیدون ثابته چون یه زمان بیشتر برق می‌خواد یه زمان کمتر
نه اون که همیشه باید پشتش وایستا نمیتونه یک لحظه بوجه خالی کنه اون فرو میرسه
منظور کمتر بیشتر خواستنش چی ببین مثلا من میگم اینکه این مثلا هم برق رو مثال
کمتر بیشتر خواستنش هم به همون ذات متجددش برمیگرده من خواستم میگم بین تکامل و تجدد فرق نذارید مثلا تجددش این تکامله تکامل همون تجدده به این ذات خودشه مثلا ذات متکامل فرض کنید ما داریم ذات کامل شونده داریم ولی این ذات کامل شونده این وابسته است به اون علت بالا این علت بالا دائما باید اشراف وجودی داشته باشه
یا ما
یک لحظه قطع کنه فرو گیرزم
یه حرکت رو بخوام تحلیل بکنه که از بالا ولی حرکت بخوام تحلیل کنیم ما الان داریم از این ساله فرده رو گذاریم شی داریم میریم مثلا بحث جوهرش اگر بالا بخوام تحلیل کنیم چجوری میشه یعنی اول مثلا اراده خداست بعد چجوریه اینا
یعنی چی؟
یعنی ما یه حرکت مثلا اینجا از این حرکت داده میشه این اول مثلا اراده خداست بعد این حرکت مراحلش این چجوریه؟
اراده خدا در ارتباط با اصل ذات متجدده یعنی اینجوری نیست که چون الان من این حرکت تازه خدا اراده کرده قبلا این اراده رو مثلا نداشته توجه کردید مثلا فرض کنید که یه اتفاقی افتاده جنگی وقوع پیوسته یه اتفاقی مثلا افتاده بگیم خدا تا حالا هیچی نبود حالا اراده کرده که یه جنگی اتفاق بیفته میتونیم لفظا این حرف رو بزنیم ولی وقتی دقت میکنیم با توجه به هیچ تغییری در ذات باری تعالی اتفاق نمیفته این رو باید یه جوری خاص معنا کنیم خداوند نسبت داره با این دنیای متحول متزاحم درگیر تمام این درگیری ها و تضاهم ها و همه اینا ذاتی این دنیاست و خدا این دنیا رو ایجاد کرده و همیشه هم ساپورتش میکنه
یعنی چی این دنیا رو
سامانی
این که شما به صورت جزئی یعنی وقتی این حرکت شکل میگیره
میتونی بگه خدا کرده شما بردیم
خب مراتب چجوریه یعنی از بالا بخوام بگه مراتب وجودی از بالا بخواد تا به
این غیر از ذات این شی نیست و همین ذاتشه نباید بین این مکتب و ذات این شی فرق بذاری همین ذات ساماندهنده این تحول هاست و خداوند اون علل ثابت با اون ذات ارتباط داره
جا کل روح حرکت جوهری
مثل اینکه مثلا خداوند یک وجودی رو خداوند یک وجودی ایجاد میکنه و دید وحدتش رو ایجاد کرده فعلیت رو ایجاد کرده فقرش رو که ایجاد کرده همون که ایجاد کرد همین ها هست اینجا همینه این ما فقط باید اینجا چیکار بکنیم معقول ثانی حرکت رو لمس بکنیم مثل معقول های ثانی دیگه در ارتباط با یک وجود اگر تونستیم تصویر بکنیم که حرکت هم معقول ثانی یک وجود باشه اصلا نمیتونه این وجود شما ذهنتون میره ثابت به تغییر ذهنتون ناخودآگاه میره چی؟ خب یک امر ثابت دارم داره تغییر میکنه این حالش چیه؟ این حالش چیه؟ نه اصلا این حال و اون حال شدن معقول ثانی خودشه شما نمیتونید به یک چیز ثابتی چشم بدوزید تا حالا داره تغییر میکنه این ذاتش تحول و تغییره معقول ثانیش مثل وحدت مثل بهیت
روح هر روح حرکت جوهری توی این بودش که عرض معلول جوهره اینو بپرسید جدی عرض معلول جوهره این هیچ جایی تو تا الان که ما خوندیم هیچ جایی اثبات نشد که رابطه جوهر و عرض رابطه علمی معلولیه یعنی میگم اگه یکی اینطوری فرض کنه که ما یه عرض اینجا یه وجود مستقل داره اینجا یه جوهر مستقل داره خدا این دوتا رو هم مثلا فرض کنه اینو معلول جدا علت جدا چیزی چی میکنه
سوالتون نامشروع ذهن من کار نمیکنه
نامشروع این
خب
ما بخوام دنبال یه حاضر آقای ایشون عزیزه میده که ما این سآل رو بپرسیم کجا اثبات میشه ما کجا اثبات کردیم که رابطه بین جوهر و عرض رابطه بین رابطه علی معلولیه فقط عنوان یه چیز مطرح شد بعد کل حرکت جوهری هم برای همین داره تصویر
میشه الان شما رابطه جوهر در جواهر و عرض شما عرض رو نسبت به جوهر
چقدر میگم که میگم علت اینجور دو تا وجود
اینطوری ایجاد کرده، مثلا فرض کنید رنگ ایجاد کرده، رنگ آبی، اینم جوهر مثلا جسمم ایجاد کرد، بعد با یه وجه رابط این دو تا رو با هم دیگه ربطش داده.
اینجوری بشه پس وارد به جوهریت عرض باید بشه.
چرا جوهریت؟
خودش وارد استقلال میشه دیگه.
خودش
خودش دیگه.
وارد جوهریت. اینکه وابسته باشه همواره به این، چه ربطی به این داره که خودش مثلا یه وجود مثلا
یا وقتی وجود فینانس داره خلق میکنه.
وابسته خلق میکنه.
همین اون وابستگی رو به توضیح بده.
خب نه همین وابسته خلق کنه، یه وجود فینانس است، لغیره هم نداره.
در نظام تکوین غیر ذلیت معنا نداره.
چون
ما وابستگی در خارج چجوری با توضیح بدیم وابستگی رو؟ این به این وابسته است، اون به این وابسته نیست، این به این وابسته است. وابستگی در عالم تکوین
مثلا ما وجود ماهیتی که با هم
اینجوری نیست که مثل متضایف که نیست، شما میدونیم این به اون وابسته است، اون به این وابسته نیست.
خب این نداره این وابسته بودنش به این باز
ما وابستگی در نظام تکوین وابستگی غیر از اینا نداره. شما وابستگی توضیح بده چیه؟ وابستگی یعنی چی؟ به یک نقل علمیت به ارتباط علمی معلولی وابستگی به لحاظ اصل وجوده، یعنی وجود اون وابسته به وجود این.
نمیشه دوتا وجودش خودش مستقلن ایجاد کرده باشه بس وابستگی با وجود
رابطه. نه اینه که
میفهمم پس اون از وجود رابطه که میگفتن چه تصمیم
میگن؟ یعنی در ارتباط وابستگی این و این رو در یک فرایند وجود رابط میگن.
خب اگه این معنی باشه دیگه وجود رابط به چه معنایی داره این مثلا؟
خب حالا دیگه اون میتونه بحثی باشه.
جا مثلا روح
این که ما گفتیم چهار تا
بشیم بنده در
سه چهار تا سوال دیگه هم داره.
این که مشروع قبول کرد که چهار تا مرحله عقد ما باید حرکتشون در جوهر اتفاق بیفته، فهمیدید شما به نفع کشف عینی و ذهنی در میاد.
این ذهنی میفهمیم که جوهر تحول داره،
اون که قرآن عین میشه،
یعنی قرآن عین دیگه
ذهنی به نفع ذهنی میفهمیم،
عینی ذهنی دیگه
فهمیدید.
این در خارج نیست، در مقام اثباته، در مقام اثباته. برهان علمی برهان مقام اثبات
ثبوت
درجه اصلا برهان کلا مقام اثباته. علمی علمی همه تو ذهنه، در خارج علت داره نه دلیل. دلیل تو ذهنه و دلیل و برهان یا علمی یا علمی مقام اثباته.
یا اون ذات این موضوع ثابتی که تغییر عین ذات شهری جوهریت
مدت سوال نکنید شما
اعتکاف بودم دانه
خوش خوش کام بودم
اعتکاف مانه آجا اون موضوع ثابتی که تغییر انزادش حرکت جوهری از شروع میشه هم ماده اولاست؟
نه راجب ماده اولا هم تو ذهنتون باید بمونه.
حالا مراد از جوهری که اینجا میگن چیه؟
همین مراد از جوهری چیه؟ الان ما تو این بحث ها ماده رو ثابت میدونیم.
یعنی چی؟
یعنی ماده، یعنی ماده شخصیه که متحول نداره تو صور جوهریش متحوله یا تو اعراضش متحوله. ماده اولا و ماده ثانیه.
مراد از جوهر تو ثانیه است اینجا. بله مراد از جوهری که اینجا میگن حرکت جوهری.
این جوهر لازم ماده کار نداریم ما، به لازم کار به ماده میگیم. این در حال تغییر و تجدد و تغییره، تحوله. حالا تقلید ماده چی میشه؟
کدومه؟ جسم و ماده رو
میگیم؟ جسم و صور نوعیه که پایین دستش همون جسم در بود
این دوره. پس ماده اولاش الان داریم ثابت در نظر
میگیم،
صورش رو داریم تقلیم بودیم دیگه.
رو ماده بحثش میگیم،
روح که از مجرداته الان ما تقلید توش لحاظ میکنیم یا نمیکنیم؟
تا وقتی که متصل به بدن، بدن موجب میشه که تغییرات درش اتفاق بیفته. ولی وقتی مفارق شد نمیگیم.
پس مجردات هم تغییر پیدا می کنه
وقتی که محله مادی داشته باشن.
پس یه مثلا جبره بیاد روز زمین مثلا
مادی اگر باشه نه تمثل مادی ما مجرد باشه.
جا این
یه باران تفیلی
کنید روح
آدم بشه
چی
باید جا روح زمان شوار شون چه نمونی کنید
جمعیت تامی دیگه اصلا یعنی ما همه اوبین بحثایی که معقول ثانیایی یا
همه واسه اینکه داریم چه فعلیتی واقعا مثلا
یه
مجرد است
این مجرد است یه وجود است که معقولش حرکته
و همین وجود است معقول ثانیایی که داره درسته؟ وجود خیلی معقول ثانی داره. حالا یه مرحله از وجود معقول ثانی حرکته. خب بعد حالا ما الان دیگه قبل از وقت از خوندیم چیز دیگه هم خوندیم همه تو همین وجود مطبعی یادیم شده یه درسته. حالا توی یه چیز بخوام منصد کنیم همه اینا رو ما میتونیم مثلا این وجود رو بگیم که آقا اصلیاش اینا هست و هرگه چیزش که منشعب میشه از این
همین چیز
بقیه از معقول‌ثانیه بگیم، از اوصاف هر چیز دیگه که بخوام بگیریم، شاکله این وجود اصلیش مثلا یکیش حرکت، مثلا حرکت جوهرشه.
این الان شما وجود و
عرض و جوهر ما فرمایید عرض وصف جوهر دیگه.
آره وصف چه بری خودش
یه شبیه بجوی بچه های وجود ماهیت دیگه باشه
نگه بینیم
برای
کی برای
وجود عرض چرا معقول‌ثانی قائل نمیشه؟
معقول‌ثانی قائل بشه
قائل بشه حرکت
ذات نیست.
آخه ذات که منظور اگه قائم به خود ابی نداره نیست، ولی یه وجود هست چه نیست وجود ما و ماهیت داره و برش میشه معقول‌ثانی
وصف دیگرانه. یه وصف دیگر رو
چیزی؟ ممکنه که نمیشه میبینم داره با تمام اوصافش یه چیز دیگر رو
رسیم. ما وصف مثلا علل خداوند نیستیم، ما وصف اون نیستیم. چون داریم به فلسفه حرف میزنیم، اگه ما هم وصف اونا بودیم ممکنه همی حرف میزدیم، هیچ چیز ذاتی برای خود ما نیست. مثلا
ماهیت هم به رابطه وجود عرض دارن میگن، عرض و ماهی عرض و جوهر دارن میگن. عرض با هر چی داره بس جوهر،
جوهر بس به چیزی نیست.
اشکال خب میگم چه اشکال داره که مال عرض از اوصافش حرکت بشماریم، بگیم آقا حرکتی هم که خود این داره دوباره اینجا
وجود دیگه ذات باشه.
خب ذات که اگه ذات که اینجا ما نیاز داریم یعنی که وجود باشه. ذات که اینجا ما نیاز داریم وجود بودن کافیه برای ذات بودن. این ذات که شما میفرمایید قائم به خود نبودنه اشکال نداره، قائم به خود نبودنش یعنی که من این حرکتی هم که دارم از یکی دیگه تصدیق، یعنی توصیف یکی دیگر رو دارم میکنم اشکال نداره، بگیم توصیف جوهر. اما میگم چرا برای خود این معقول‌ثانی حرکت قائم میشه؟ وجود ماهیت داره یه چیز فی نفسه است، هیچ مشکلی هم نداره، اما کلا با دم و دستکش چیز دیگر رو توصیف کنه
دیگه. بعدش جوابی که اینجا داده شد دیگه همین دیگه
چی
شد؟ ماهیت به همین وجود موجوده.
اینم به همین جوهر موجوده دیگه. عرض به همین جوهر موجود نیست؟
نه. پس خودش به وجود دیگه.
و این رفت شد دیگه.
وجوده.
تنها اضافه اشراقیه
وجوده که این وجوده. لذا شما میبینید که از یک جا ماهیت جوهر در میارید، از یک جا ماهیت عرض. دو تا ماهیت اضافه کنید پس دو تا وجود وجود دارد.
میفهمم که
ولی اونجا اینجوری نیست. یک وجود ماهیت هر چیزی ثبوت هش اینجوری
خدا زمان اینم شما به ما راجع به اون زمان که یه آن سیار که در نظر نمیگیریم درسته، یعنی یه حد تصویر از جانب ناظر مثلا سوم نگاه کنیم خدا که فرازمانیه یه حقیقت ممتد دیگه درسته، یعنی مثلا فرض کنیم که از جانب خدا اگه بخوایم به این چیزی نگاه کنیم مثلا یه از نگاه موجود فرازمانی به زمان نگاه کنیم یه حقیقت ممتد دیگه درسته؟ آره خود زمان
حقیقت ممتدش ثابت؟
ثابت نه متغیر نه، منظورم اینه که آنی که در نظرش نمیگیریم که براش اجزا قائل میشیم واقعا میگه درسته؟ مثل دیروز و امروز و این
اجزای بالقوه داره دیگه حقیقت ممتد.
مثلا شما میگم این دیروز و امروز و فردا و یه سال پیش و دو سال پیش که اعتبار به ما و اعتبار نیستش که، واقعا اینا با هم دیگه تقدم تأخر براش
آره.
خب وقتی اینو یه اجزای بالقوه
چیه که میگم اجزای
بالقوه
سوالو
تکمیل کنم بعد الان من میخوام بگم فرض کن از نگاه موجود فرازمانی مثل خدا که داره کل زمانو نگاه میکنه و زمانیا گذشته و حال آینده فرق نمیکنه دیگه درست، الان همه بالفعل
این یه بحثیه اینا میگن که همه مراتب زمان پیش ثابت ها تنه یک سره حاضر براشون چون اون مجرد دیگه وفوق زمان میگه، ولی من هیچ تا این نتونستم بفهمم این چی
ما دیر اینجا
وجود نیست. همین میگم که طبیعت زمان و حرکت یک طبیعت متجدده
ایسای قبیل عقلی میره شاید متحری اینجا میگن که دیروز تو دیروز موجوده، دیروز تو امروز معدومه.
دیروز نیسته
خب میخوام بگم مالا اونی که بالا فرازمانیه دیروز هست دیگه
نیست. نه
نیست پس به چه من چه دیگه نیست
حقیقت این چه همینه، حقیقت این شی همینه، یعنی حقیقت این شی اینی که قبلی از بین بره بعدی از بین بره.
مثلا وقایعی که مثلا فصل زمان امیرالمومنین زمان گذشته ما انجام شده نسبت به خدا این وقایع چجوریه؟ یعنی دیگه الان حالت وجودی براش نداره؟
پس این که الان گذشته و سحال و آینده فعل برای خدا یه جوره، اینه که خیلی میگن که بعد مثلا این که مثلا میگن فلان آدم همینه میخوام بگم
اون گذشته ها تو منطقه علت موجوده
نه به صورت خود بلفل، این که میگم فلان تصویر رو مثلا فلان کوچه بنی هاشون نشونه فلان عالم دادن، صورت مثالی دارن بهش نشون میدن یا خودشو دارن نشون میدن؟
مثالیه یا تو نقطه علته،
مثلا انگار فیلم برداری کردن فیلمشو نشون میدن خودشو نشون نمیدن،
خودش نیست که نشون میدن.
آره همه اگه زمانو اینطوری در نظر بگیرید از نگاه
ولی اینجوری غیر غرضه، از طبیعتش خرابش نکنید، مگه فرق میکنه؟
آخه شما سر آن نایستاش قرار داریم این حالت عدم و وجودش رو میفهمیم، یعنی ما اینطوری داریم. خب ولی اگه فرض کنید شما برگردید به 5 سال قبل،
زمان از اونجا نوار نیست که ما
الان دقیقاً همین نیست،
توجه کردید؟ قبلی به لحاظ نظام هستی نیست،
پس یه امر ممتد به چیز در نظرش میگن.
خب
چرا آن سیال نگیم بهش؟ پس
آن سیال نگیم چون میخواد بگه که این در واقع هم به هم پیوسته است، یک واقعیتی که نصفش رفته نصفش هم نیومده، همیشه تو تای نایستاسیم، ولی میخواد بگه یک واحده، نه واحد موجود الان. اصلا سختی بحث حرکت همینه، غیر غاره، یعنی بخشای زیادش نیست، فقط این آن نایستاش اینجا هست، اصلا این واقعیت این
فقط این واحد بودنش به خاطر اینه که از حالت آن
پیوسته
همین آنیاده. پس اون حاضر بودن هم میره همه در محله علت.
من همه نفهم بعد از عبارت های دیدن که اینجوری مثلا چی دیگران دیران اینجوری میفهمان، ولی من همیشه برای من سوال بود و هیچ وقت هم نمیفهمم بگیم نباشه اینجوری اصلا توجه کرده یه چیزی انتظر گفتن مثلا نه یه خالی مبنای برهانی خیلی جدی هم داشت بگیر پردازه باشه هم نیده، ولی شکر های استفاده خواستم
بود تو همین راسته که ما زمان رو میخوایم بفهمیم از طریق حرکت و جسم رو میخوایم بفهمیم. من سوالم اینه که یه جایی که تو تقسیم جسم رو میخواین توضیح بدن تو برنامه‌شیش به خصوص شما اینو میگفت، یه جا تقسیم میبرن تو خود اجزای تشکیل دهندهش، مثلا میگن آقا این از چی تشکیل شده؟ از مثلا فرض کنید اتم و فلان، اون از چه شده؟ الکترون پروتون. میبرن توی یه وقت میگن آقا ما با این پای نداریم از چی تشکیل شده، از هر تشکیل شده یعنی به دو قسم تقسیم میشه،
خود این یک واحده.
این جایی که میگن تقسیم پذیر هست یا نیست، ما نگاه تو رو میبریم یا نگاه اینجا رو میگم؟
نه ارزم این بود که اگر کاملا این ظاهر رو اگه بخواییم توجه بکنیم که به نظر ما ظاهر بیجهت میتونم یه دعوایی بود خود اما حال به طبیعت بودن این هم هم میرن هی اجزایی کنم هم میاد و این دویم میشه راستی این نرفا کسی خودونم دعوا دارم مثلا میگه آقای اجزا با هم جمع شده و اتفاق میفته، اتفاق سبوی میفته یا چیزی جز اون اجزا نیست، بکنم ما میخوام بگم یه اتفاق دیگه میفته، یه چیز دیگر
میفته، یعنی ما اینو دیگه قابل اجزای درونی براش نیست، یه چیز بسیطه به ما و بسیط
کرد. آره ممکنه همین الان هم تیک تیک داشته باشه،
ولی اگه بشه دیگه این قضیه نیست دیگه،
در فرایند تعامل با یکدیگر نیروهاشون به شکلی که هم شکل این سنگ نمیتونه،
ولی اگه تقسیم کنیم دیگه این نیست.
نه این نیست، نه
انگار علت دو تا چیز جدید انگار به وجود اومده. آره اینطوری نگاه
میکنیم جوهری راحت‌تر، برای حرکت غیر جوهری بگیم این همون جوهر ثابت ولی تیکه شده، اگه حرکت جوهری مطرح بکنیم میگیم مثلا جوهری چیز دیگه از اون زمان قبل بود، این زمان
جدید. خیلی راحت میشه تصویر این که نه تصویر این که یه چیزی تا بی‌نهایت قابل تقسیم باشه دیگه، اون چیزه رو ما تا بی‌نهایت تقسیم نکردیم که، مثلا من اینو همین الان میخوام نصفش کنم، یعنی بالقوه قابل تقسیم تا بی‌نهایت داره دیگه، این یه تیکه فقط من اینو نصفش کنم دیگه اون قبلیه نیست که بگیم اون قبلیه دو تا شده، دو تا چیز جدید داریم. خب این دو تا چیز جدیدم دوباره وقتی تقسیم بشه دوباره چهار چیز جدید داریم، ربطی به قبلی نداره. خب اینطوری همیشه ما در خارج بالفعل محدود داریم، مشکلی هم نداره تصویر این که، من احساس میکنم تو توضیحات که شما میفرمودید بچه‌ها این که نمیشه تصویر کردیم بود که خب اینو من دو تاش کردم دوباره اونو دوباره دو تاش کردم،
نه
این تا بی‌نهایت میخوام بگم بالقوه بل بابا بل فل بودن همینه دیگه، ما در خارجی یه حقیقت بسیطه داریم،
الان یه حقیقت یک امتداد یک چیز
ولی بسیطه دیگه،
بسیطه
یه چیز بسیط داریم،
یه چیز بسیطه اصلا عیزان هم دارید الان،
ولی اگر
یه قابلیت و این دیگه که دیگه نیست برای چی میگیم این که
قابلیت داریم من
الان جنسی نه این که مثلا برای چی
این قابلیت این نیست
دیگه شما یه چیز واحد ندارید، حالا اگر این چیز دوست مثلا این حرکت یه چیز بلفل نیست چیز برسی که بلفل ما چرا مثلا هی تحکیب داریم که این بلقوه میشه تحصیل میشه تحصیل کردیم این میخوایم تمویت امتدادی شده وجود های دیگه اینجوری نیست.
آخه ما اگه بخوام بلقوهش بکنیم چون حرکت اتفاق
نمیفته. قابل انسان نیست. مثلا یه معنا قابل انسان نیست. توجه کردید؟ لذا اونا امتداد ندارن، نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن.
یعنی میخوام بگم امتداد داره مادی، یعنی
وجود رو معرفی. آره دیگه امتداد میشه مادی دیگه.
مثلا امتداد یعنی امتدادش اثبات میشه بعد این مادیه.
کلمه مادی رو گیر کنید. من مادی به بحث قابلیت شدم.
بلقوه مال اینه. این جمله غلط بگیم دیگه. میگیم این به این بلقوه تفسیر نمیشه. میگه کلا اونقدر از بالا که نگاه میکنم دو چیز جدید در وجود میاد. باشه بگیم این بلقوه تا بی‌نهایت تفسیر
این قوه دو تا شدن رو داره دیگه. دو تا شد دو تا هست دیگه.
میگه نداره که.
این قابلیت داره دیگه.
واقعا دو تا چیز جدید انگار از اون بالا که نگاه میکنه اونا عبه میبره دو تا
اصلا تو همه جا همه جا اونجوری دیگه میگیم این قابلیت اون شدن رو داره اون چیز جدید ایجاد شده
ظاهری بخش از کجا در میاد از کوین آخه اینو الان من بعدم نیستش اونجوری از بالا که نگاه میکنه
این قابلیت داشتی شما دو تا درست کرده دیگه اگه این نبود که از طرف بالا نمیشد دو تا درست بشه دیگه
و این نیست که بالا اینو نابود بکنه دو تا سه جایی دیگه
باعث شد که اون بستر
اینجوری تولید
کنه
بذاره که
تو یعنی
اگه این نبود که مثلا
بعد همینجا دو استقاب من
ایش نه درست کنم
مثلا
نمیشه که از باب بستر ساز بودن فقط
قوه دیگه
یه
بلقوهی
از
شما در اون نیست
چرا اون
چیز دیگه جدا شون بود همیشه بلقوه باشه خاصه
جدا یعنی این قلم بلقوه مثلا میشه تقسیم کنه بی نهایت شد چجوری حرکت
خب بی‌نهایت بلقوه هست نه بلفل بلفل یک چیز محدود دارید شما
خب ما بلقوه رو همیشه داشتیم که این بلقوه بشه بلفل ولی شما میگید بلقوه بشه مثلا بلفل یک چیز دیگه میشه
بلفل نمیتونی تا بی‌نهایت تو کجا میخوای بلفل رو نمیتونی هر چی بگی باز امتداده باز امتداده باز امتداده باز امتداده بی‌نهایت نمیتونی بگید من به تش رسیدم
کجا اون
Oh, Lord.